الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در بحث گذشته عرض کردم در تمام زمینه‌های دینی، تربیتی، حلال و حرام، خداوند متعال در قرآن مجید چهره‌هایی رو معرفی کرده که این چهره‌ها برای همه مردان و زنان طالب ایمان و طالب سلامت زندگی و سعادت آخرت حجتن، دلیلن، چراغ راهن. تا فردای قیامت به قول خود قرآن مردم نگن اگر ما دلیل داشتیم، حجت داشتیم، چراغ راه داشتیم، گمراه نمی ماندیم. با معرفی این چهره ها پروردگار در هر عذری رو به روی مردم بسته. مردم نه در دنیا معذورن و نه در آخرت. روایات اهل بیت همین معنا رو دنبال کرده. غیر قرآن و روایات رجالی رو تاریخ نشون میده که اینها هم در شرایط سختی قرار گرفتن، در محاصره مشکلات قرار گرفتن، ولی طاقت نشون دادن مشکلاتشون رو، شرایط سختشون رو با کار حرام علاج نکردن، گره کار رو با گناه باز نکردن. در این زمینه من براتون یک آیه قرآن میخونم، خیلی مهمه، واقعا مهمه این آیه، و یک روایت هم از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام. اما آیه شریفه قرآنیه عمق این آیه رو آدم بخواد بفهمه، اول باید کشور مصر رو بشناس. حکومت امروز مصر رو بشناس. قوانین مصر رو در رابطه با اونایی که به نظر دولت مصر مجرم بودن بشناسه. موقعیت فردی که در آیه شریفه مطرح شده بشناسه. بعد شناخت این جهات انسان میبینه که آیه از شگفت آورترین آیات قرآن، نه الفاظش، اون حادثه‌ای که بیان میکنه، اون کار اتفاق افتاده‌ای رو که بیان میکنه. من یکی از قوانین مصر رو براتون بگم. قانون بود، اجرا میکردن. قانونم بسیار ظالمانه بود. این قانون ظالمانه رو هم فرعونیان به خاطر حفظ حکومتشون تصویب کرده بودن و تدوین کرده بودن. این بود که اگر کسی با فرهنگشون، با روششون، با کارشون مخالفت میکرد، مخالف میدید این فرهنگ، این روش، این کار باطله، درک کرده بود باطل، حق رو پذیرفته بود. این یه قانونشونه که قرآن بیان میکنه. لأصلبنکم علی جذوع نخله ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. متن قانون. البته اسمشو گذاشته بودن قانون و خودشونو توجیه میکردن ما کاری نکردیم که، ما قانونو اجرا کردیم. آیه در سوره مبارکه طه است. به مخالف میگفتند قطعاً و بی برو برگرد. این قطعاً و بی برو برگرد در همون جمله اول آیه است. لا اصلبن نکن. حالا من بحث ادبی ندارم نسبت به آیه، اونو باید بریم قوم بحث بکنیم با طلبه ها که لام لأصلبنکم چه لامیه، این نونی که تشدید داره چه نونیه، و این لام و نون در آیه دو بار داره میگه قطعاً و حتماً. شما مخالفین رو به دار میکشیم اول، نه اینکه تنها بندازیم گردنتون زود خفه بشین راحت بشین، نه، یه جوری دارتون میکشیم که نمیرین، بالای دار بمونین برا مردنتون. یه دست راستتونو و یه پای چپتونو قطع میکنی. آمپول چرخ کنندم نمی زدن و امام صادق می فرماد با اره قطع می کردن. آدم زنده زنده بود، اره می آوردن با اره قطع می کردن. شما فکر کنید یه نوک سوزن میره رو انگشت آدم، آدم چشمشه، حالا زنده زنده مأمور بیاد پا رو اره کنه، دست رو اره کنه. این قانون، این قوانین رو هم لحاظ بکنید. حالا آیه رو من بخونم. یه خانومه جوانی که ملکه مملکته، حق رو با تبلیغات موسی بن عمران یافته، باطل بودن فرهنگ فرعونیان و روش فرعونیان و خوشگذرانی فرعونیان رو هم یافته، قبلا نیافته بود، اما حالا با تبلیغات سومین پیغمبر اولی العزم خدا وجود مبارک موسی بن عمران یافته. حق یافته رو با همه وجود قبول کرد، باطل یافته رو با همه وجود داره رد میکنه، دفع میکنه. به حق میگه قبولت کردم، به باطلم میگه از حال به بعد قبولت ندارم، مردودی، مطرودی، ردی. یه قانون دیگه شکنجه رو خدا اول سوره فجر میگه، این به دار کشیدن و یه دست و یه پا رو خلاف هم دیگه، دست راست پای چپ، پای راست دست چپ. این تو سوره طه گفته شد. قانون دوم این مملکت این بود که اونی که به نظر خودشون مجرم، به نظر خودشون ها، چون تو دنیا اینقدر افراد هستن که مجرم نیستن، پاک، بزرگوارن، آدم درست حسابی هن، با فضیلتن، با علمن، مثل این دانشمند بزرگواری که چهارشنبه با کنار دستیش قطع قطعش کردن. به نظر اونا اینا مجرمن، یعنی به نظر فرعونیان تاریخ اینا مجرمن، به نظر فرعونیان تاریخ یه میلیون مرد و زن و بچه و بچه تو شکم مادر در عراق مجرم بودن، کشتن همه رو آمریکایی‌ها، یه میلیون. به نظر فرعونیان تمام شیعیان در هر جای دنیا مجرمن و واجب القتل. اونایی که مجرم میدونستن اونا. یه قانون مصری که میخوابوندنشون رو زمین، رو دوتا کف دست و رو دوتا مچ پا میخهای بلند زنده زنده میکوبیدن، میدوختنشون به زمین، که این قانون رو در اول سوره فجر می‌فرماد و فرعون از ذل اوتاد، اوتاد جمع وتد، وتد یعنی میخ. یه میخایی رو آهنگر رو درست می‌کردن از میخ تبیله بزرگتر، آهن فروش ها آهنشو میفروختن، آهنگرا میخشو درست میکردن، مأموران میخو میکوبیدن به بدن مجرمانی که اونا مجرم میدونستن، اون آهن فروش و اون آهنگر و اون کوبنده هر سه در قیامت قرآن میگه با خود فرعون میرن جهنم. هر سه. یادتونی 34-35 سال پیش چقدر باغ انگور در تاکستان بود، در بجنورد بود، در ارومیه بود، تریلی تریلی صاحبان باغ علمم داشتن، میفروختن به کارخونه‌های مشروب سازی، میکاشتن برای فروش به مشروب سازا، که پیغمبر میفرمود خدا لعنت کنه کارنده اون انگور، خدا لعنت کنه رانندهی که اون انگور رو حمل میکنه، خدا لعنت کنه اون دفترداری که حسابا رو مینویسه که چقدر انگور از باغ چیدیم و به کدوم کارخونه دادیم، خدا لعنت کنه اونایی که انگور رو تبدیل به شراب میکنن، خدا لعنت کنه مغازه‌داری که میفروشه، خدا لعنت کنه اونی که میخوره. پیغمبر بگه خدا لعنت کنه، یه اینا اهل نجات هم حتما دلش درد اومده که داره میگه خدا لعنتشون کنه. اومد جالبه که همه این عملهای جنایت و ظلم وقتی بهشون یا زنشون یا بچهشون یا رفیقشون میگفتن چرا این کارا رو میکنیم، میگفتن المأمور و معذور. سه پروردگار عالم در قرآن میگه من عذر هیچ گناهکاری رو قبول نمیکنم، پتو معذور نیستی. به دروغ شاخداری رو علم کردن المأمور و معذور. تو این شکنجه دوم، یعنی قانون دوم، با میخ بدن مجرم به نظر خودشون رو به زمین کوبیدن. ببینید چی کار کرده این آیه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، جمله به جمله معنی کنم تو ذهن مبارکتون بمونه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من برای خدا داره میگه، من برای تمام مردان و زنان اهل ایمان تا روز قیامت هر چی مرد مؤمن که خواهان دینه، اونایی که دینو نمیخوان آیه با اونا حرف نمیزن، این آیه مال اوناییه که دلشون میخواد دیندار باشن، دلشون میخواد دنیای خوبی داشته باشن، دلشون میخواد آخرت آبادی داشته باشن، اسم اینا رو خدا گذاشته مؤمن. میگه من برای هر چی مرد مؤمنه و هر چی زن مؤمنه است سرمشقی رو دارم معرفی میکنم که اگه میخواین دیندار باشین، اگه میخواین دیندار بمونین، اگه تو دینداری در شرایط سخت و مشکلات قرار گرفتین، تو اون شرایط و مشکلات میخواین دینتون حفظ بشه، این سرمشق از جانب من بهتون معرفی میشه. کیه؟ امرأت فرعون. خیلی مقامه نیست که خدای خانوم جوانی رو سرمشق کل اهل ایمان از مرد و زن قرار داده. خب حرف خدا تمام، حالا نقل حرف خود آسیه است. از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا من در بهشت در پیشگاه خودت خونه میخوام، خونه رم بهش داد خدا. خدایا من از فرعون روشش، عملش، روش، فرهنگش و ستمکاران نجات میخوام که با فرهنگ اینا آلوده نشم. نمیگه مرگم و برسونا، آیه اشتباه معنی نشه. رهایی میخوام که از این فرعون و فرهنگش و کارکردش و اعمالش رنگی به من نچسب. خب این یه چهر، کدام زن و مرد روز قیامت در مقابل آلوده شدن و حرام خوری میتونن خود رو معذور به پروردگار عالم بقبولانن؟ کدوم مرد و زن؟ کسی میاد بگه من عذر داشتم، آنی آسیه رو علم میکنه خدا. چه عذری داشتی تو؟ مگه این بنده مؤمن من دوچار مشکلات نشد؟ مگه دوچار مزیقه نشد؟ مگه ندید چهار تا میخ آوردن میخواستن بدنشو به زمین بدوزن؟ چرا بیدین نشد؟ چرا برای نجات خودش با فرعون ساخت و پاخ نکرد؟ اون وقت تو یه زندگی راحتی داشتی، رفتی با حرام هام ساخت و پاخت کردی. من روزی تو ندادم، نمیدادم. یه چهره دیگر رو هم از تاریخ براتون بگم، روایت امام صادق هم بخونم. امام صادق میفرماید، چه روایت نابیه، روز قیامت هرچی جوون خوشتیپ خوشگل که دوران جوانیشون رو به کثافتکاری و فساد و گناه و فسق تموم کردن، مثل همین جوانایی که خیلی هاشون هستن تو ایران، عیاشن، اهل فسقن، اهل فجورن، اهل رابطه با نامحرمن، اهل اعتیادن، اهل شب نشینین، امروز و فردا اربعین ابی عبدالله است. تمام جاده های منتهی به شمال ماشینا قدم قدم دارن میرن، میرن اونجا هم دو صورتشون رو درست کنن یا میرن اونجا در کلاس تعلیم حلال و حرام شرکت کنن. کجا میرن؟ من یه بار به شلوغی این جاده خوردم، یه درمیون ماشینا هر چی زن و دختر توش بود بی حجاب کامل بود، یعنی بی روسری می زدن می رخصیدن از این نوارای دام دام که خرس و خوکم حاضر نیستن بشنون، در می رن. کجا می رن اینا؟ اینا باند کیان؟ باند یزیدیانن، باند فرعونیانن، و باند کیان؟ جده زیادیش. ما تو زیارت عاشورا توی بخشی میگیم خدایا تمام بنی امیه رو لعنت کن، لعن الله بنی امیه تقاتبا و هازا یوم تبرکت بهی بنی امیه، خدایا روز عزای حسین تو رو بنی امیه تبدیل به روز خوشگذرانی و رقص و چراغونی و میمنت و پای کوبی کردن. اینا دنباله های همون بنی امیان، دنباله های فرعونیان تاریخ هم. کیان؟ مگه اونا یه موجودات غیر اینا بودن؟ اعمال اینا با اونا یکیه. کدعب آل فرعون، قرآن میگه روش اینا همون روش فرعونیانه. کدعب آل فرعون، دعب یعنی روش و اخلاق و رفتار، اینن مثل فرعونیان. مگه اونا موسی رو مسخره نمی کردن؟ اینا هم الان شما رو مسخره میکنن، سیاپوشا رو مسخره میکنن، گریاتون رو مسخره میکنن. یه دکتری به من میگفت اون دهه، سرش هم خیلی شلوغه، گو با خانومم جدا شدم، طلاقش دادم. گفتم چرا؟ گو برای این که من عشقم تو این عالم گریه بر ابی عبدالله. دکتر درس خونده، دانشگاه دیده، روزی 40 تا مریض داره. و گو گاهی هم تو خونه نمیتونستم خودمو نگهدارم، مثلا شب عاشورا بود، شب تاسوعا بود، شب هفتم بود، شب اربعین بود، گریه. گو دوتام بچه دارم. گو من زنم به من میگو بدبخت بیچاره، تو باسوادی، دوتا عرب با هم دعواشون شد، یکی زد یکی رو کشت، چی کار داری میکن؟ کدع به آل فرعون. ببینی چقدر اینا هستن که ابی عبدالله رو منحصر در عرب بودن، صحبت انسان بودن، آفریده خدا، انتخاب. حالا خدا ما رو خلق کرده تو ایران، اونو خلق کرده، اینایی که در عراقن در عراق، چهار تا رو در اروپا، چهار تا رو در امریکا. مثل تفاوت زبان کاری به انسان بودن ما نداره. همون روش رو اینام دار. امام صادق می‌فرماد کل این جوانای فاسد فاسد فاجر رو خدا قیامت تو محشر یه جا جمع میکن، بهشون میگه خیلی پروندتون سنگین و کثیف و آلوده است. چرا؟ میگن خدایا جوان بودیم، خوشندام بودیم، خواستنمون، نامه دادن، عکس دادن، تلفن کردن، تو دانشگاه، تو قطار، تو هواپیما، تو پارکا، ما نتونستیم خودمونو نگه داریم، افتادیم تو آغوش این گناهکاران و ناپاک دامنان، راهی نداشت، محیط بد بود. خدا می فرماید یوسف رو بیارین روبروش. یوسف رو میاد. شما خوش اندام ترین یا این؟ شما خوش گل ترین یا این؟ شما محیطتون بدتر بود یا محیط این تو کاخ؟ شما که محیط بدتر از اون و پر جاذبه تر از اون نداشتین. شما بودین و یه پارک، شما بودین و یه کلاس دانشگاه، شما بودین و تو مترو. اما این 7 سال تو کاخ، آینه کاری، پرده های قیمتی، فرشای قیمتی، خوراکای قیمتی، شما که این چیزا براتون فراهم نبود، این همه چی براش فراهم بود و 7 سال دعوت به گناه شد و گفت نه، نمیتونستی، غلط کردی. بچه این تونست یه هم جنس شماست که این نشدنی بود، برای یوسف هم باید نشدنی بود. ممکنه بعضی از اینا قیامت به خدا بگن خب این پیغمبر بود، اون وقت که اون خانوم دعوتش میکرد که 13-14 سالش بود، پیغمبر نبود که بگی پیغمبر بود، پیغمبر نبود، بعدن مبعوث به رسالت شد. اونا دیگه جوابی ندارن بدن، محکومن و در جا میگن بیرزینشون تو جهنم، خیلی پر رو همین دخترها رو میارن. شما چرا؟ قشنگ موهاتون و روهاتون و آرایش کردین و لباسای پر جاذبه پوشیدین و رفتین بیرون و بدنهاتون رو نشون دادین و آرایشتون رو نشون دادین. قرآن اسم این زنا رو گذاشته متبرجات، یعنی دخترها و زنایی که تو خونه یا تو آرایشگاه کامل آرایش میکنن برای اینکه بیان بیرون خودشونو بنمایونن. حالا یه مش پیرزن هم هستن موها بیرون، صورت ها آرایش کرده، اما اون بیچاره همچین قصدی نمیتونن بکنن، چون میدونن بیان بیرون هیچکی محل بهشون نمیذاره، چون قیافه این جغرافی های زمین کوه و دره و بالا پایین و کج و کوله و کسی نگاهشون نمی کنه. این بدبخت ها رو دیگه نمیشه گفت متبرجات. اونا هم یه مش دریوری روز قیامت میگن آره محیط اینجوری بود و ماهواره ها و جوون ها و ما رو میخواستن و شهوات و تحریکات و آزادی هم که بود، آزادی بود، داشتن جلو ما رو میگرفتن، داشتن خانوما تظاهرات را مینداختن، مراجع داشتن وارد میشدن، اما اومدن تو تلویزیون گفتن با لبخند چیکار دارین به این دختر، چیکار دارین به جوون، حق ندارید جلو اینا رو بگیرید، حق ندارید به اینا حرف بزنید. خالی یکی هم دلش خواست در تمام گناهان شریک بشه، نوش جونش. ما که به خدا بخیل نیست. اونی که اومد تو تلویزیون گفت ولشون کنین، طبق قرآن شریک در تمام این گناهانه، بل دلش خواست شریک بشه، خب شریک شد. خداوند به ملائکه میگه مریم رو بیارین، مریم، روزگار مریم، فلسطین غرق در آلودگی و شهوات و فسق و فجور بود، بیارین مریمی که تو قرآن میگه احسنت فرجها، در اوج پاک دامنی زندگی کرد. خب دختر خانوما چطور این گناه نکرد؟ چطور این رفیق نامشروع نگرفت؟ چطور این جلسه شب نشینی نرفت؟ جوون نبود؟ غریزه نداشت؟ نوخ میگن این دختران هم همه رو بیرزی جهنم، آخه بهش جای ناپاک نیست. امام باقر میفرماید ول جنت و لا یدخلها الا طیب، تو اصول کافیه، در بهش جز پاک نمیتونه وارد بشه، نمیتون. خب ربا خورا رو میارن، حروم خورا رو میارن. شما چرا حروم خورد؟ شما چرا ربا خورد؟ شما چرا تو اداره رشوه گرفتید؟ شما چرا دزدی کردید؟ من که به خودم واجب کرده بودم روزی همتون رو بدم، داشتینم بخورین، که خاکی چرا زدین؟ میگن آخه خرج سنگین بود، هزینه سنگین بود، گرونی خیلی بود، از ترسمون که کم نیاریم خاکی زدیم. الله اکبر. خدا مسیح رو میاره. امیرالمومنین میفرماد کل عمر مسیح 33 سال بود، بهترین چراغی که شبها مسیح زیر نورش زندگی کرد امیرالمومنین میگه ماه بود، گرما بخشش خورشید بود، کفش قیمتیش پوست کف پاش بود، لباسش یک پیراهن بود، خوراکش اغلب در این 33 سال سبزیجات شیرین بود، از پول گیرش نمیمد یه نون بخره، میرفت سبزی های شیرین بیابونو میکن میخورد. و به این حروم خورا میگه نمیتونستیم صبر کنیم؟ مسیح که جوان بود، به یه پیراهن قناعت کرد، پول نداشت کفش بخره، به پوست کف پاش قناعت کرد، شب چراغ نداشت روشن کنه، میومد زیر نور ماه، از روشنایی ماه استفاده میکرد. آبگوش نداشت بخوره، گیاهان سبز رو میچید و میخورد. چطور این تونه صبر بکنه؟ شما نتونستی. اونا رو هم میرزن جهنم. بعد تمام بت پرستان تاریخ هم میرزن تو جهنم، تمام طاغوتیان رو میرزن جهنم، تمام فرعونیان رو میرزن جهنم. میمونن یه مش مؤمن واقعی از زمان آدم تا حالا. بهشتم قرآن میگه پهناش، پهنای آسمان و زمینه. خیالتون راحت باشه ما رو ببرن اونجا گدا گدامم. پیغمبر میفرماد جاش به اندازه سطح کره زمینه تو بهشت، گداهه. خلوت، راحت، بی درد سر. نخوردنامون اونجا جبران میشه، ندیدنامون اونجا جبران میشه، نپوشیدنامون اونجا جبران میشه، نگرفتنامون اونجا جبران میشه. دورم نیست زمانش، دور نیست. قرآن میگه آدم های احمق قیامت رو دور میبینن. انهم یرونه بعیدن و نراه و قریبا، ولی به نگاه من خدا قیامت بهشت بغل گوش مردمه، فاصله ای نداره. خدایا ما و زن و بچه ها و نسلمون و تا قیامت از روش و اخلاق و خوراک و پوشاک و بیبندوباری فرعونیان تاریخ حفظ فرم. خیلی حیفه بریم جهنم و اونجا خیلی قصمون میشه اگه بریم، که انشالله نمیریم. یه آیم براتون بخونم، آیه مال ذکر مصیبت هم. پیراهن یوسف رو که گذاشتن تو خورجین از مصر تا کنعان بیارن، امیرالمؤمنین میفرماید 20 شبانه روز راه بود. قافله که برادران یوسف بودن با اون پیرن از دروازه مصر که در اومدن، یعقوب به خانوادش گفت بوی یوسفه. گفتن این پیر خرف شد. قرآن میگه با. گفتن این پیر مرد خرف شد. کدوم یوسف؟ یوسفو که گرگ پاره کرد خورد تموم شد. پیران یوسف چه چیزایی میگه این بابا؟ اما درست بود. این خرف نبود، اونا نمی فهمیدن. امروز صبح زود آفتاب تازه زده بود، قافله آروم آروم داشت می اومد. یه مرتبه زینب کبرا فرمود نعمان ابن بشیر رو بگین بیاد. اومدن به قافله سالار گفتن دختر امیرالمؤمنین کارت داره. اومد کنار محمل زینب کبرا، فرمود نعمان اینجا کجاست؟ خانوم برای چی؟ فرمود قافله اینجا رسید من بوی حسینم و استشمام کرد. گفت خانوم اینجا دوراهی کربلا و مدینه است. فرمود ما رو ببر کربلا. چشم. اومدم. جابر با عطیه کنار قبر بود. جابر کور نبود، من تحقیق کردم تو یکی از کتابای قرن چهارم رجال کشی دیدم وقتی جابر اومد نظر الا قبره با چشم قبر ابی عبدالله رو نگاه کرد، دوتایی داشتن گریه میکردن. جابر صورتش رو قبر بود گریه میکرد شدید، چون از تولد ابی عبدالله رو یادش بود تا حالا. هی میگفت حبیبی یا حسین. مالی اونادی که فلا تو جیبون. چرا هرچی صداد میزنم جواب نمیدی؟ مگه تو همون آقایی نیستی که به من پیش قدم سلام میشدی؟ بعد خودش به خودش گفت جابر توقع جواب برای چی داری؟ بین این بدن و سر بریده 40 منزل فاصله افتاد. یه مرتبه دید شنید صدای گریه دست جمعی میاد. به عطیه گفت چه خبره؟ گفت نمیدونم. گفت بلند شو برو ببین چه خبره، زود خبر بیار. رفت و اومد گفت جابر بلند شو، جارو واکن، با هم دیگه ببریم یه کناری. زین و لابدین برگشته، زینب و سکینه برگشته. نمیشه گفت کی سوزناک در گریه میکرد، این حرف درستی نیست. این زن و بچه افتادن روی قبر. اگر اون زمان صداشون رو ضبط میکردن امرو برای ما میذاشتن، ما طاقت شنیدنشون نداشتیم. همه ناله می کردن، همه ناله می زدن، همه می سوختن، همه گریه می کردن. البته بعضی گریه ها تو گریه ها بیشتر معلوم بود. یکی از گریه هایی که نشون می داد خودشو گریه مادر 6 ماهه بود. اومده دیده آب آزاد شده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا سلم ديننا و دنيانا. اللهم اجعل عاقبت امورنا خيرا، اجعل عاقبت امورنا خيرا برحمتك يا رب.